استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر تایید کرده که 6 جنگجویان ها در نتیجه یک درگیری مسلحانه با گروه اصلی مخالف در این ولایت کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسلامی افغانستان، ابوبکر صدیق سخنگوی والی پنجشیر روز دوشنبه گفته که در اثر درگیری روز جمعه در ولسوالی دره 2 تن زخمی شدند. اخیراً جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود ادعا کرده که جنگ های شدید را با طالبان انجام داده. پیش از این طالبان کشته شدن نیروهایشان را در مقابله با جبهه مقاومت ملی رد کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان در تصمیم هایشان در مورد زنان و دختران در افغانستان تجدید نظر نکنند، واشنگتن فشارها بر حکومت آنها را افزایش خواهد داد. نت پرایس سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری گفت این موضوع را با طالبان شریک ساخته و در عین حال ابزارهایی هم در دست است که در صورت لغو نشدن محدودیت ها بر زنان و دختران، آمریکا حاضر است آنها را اجرا کند. اما نت پرایس در مورد اقدام های احتمالی آمریکا جزئیات بیشتر نداده. حکومت طالبان روز شنبه فرمان داد که حجاب بر زنان اجباری است و آنها باید بدون نیاز فوری از خانه هم بیرون نشوند. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید با مقام های ایرانی در مورد مشکلات مهاجران افغان در آن کشور گفتگو کردند. رابرت مارگینی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که بحث های دیروز و در تهران بیشتر به تحولات تازه‌ای که در نتیجه آنها افغان ها زیانمند شدند متمرکز بوده. او این گفتگوها را مثبت خوانده. خبرگزاری دولتی ایرنا ایران گزارش داده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال گذشته در افغانستان، حدود 1 میلیون افغان به ایران مهاجر شدند. وزارت خارجه آمریکا از سفر معاون این وزارت به قطر خبر داده گفته که افغانستان جزء آجندای گفتگوهای دو جانب خواهد بود. بر اساس اعلامیه این وزارت، براین مکیون معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اداری و منابع در مورد حمایت پایدار و هماهنگی دوحه در مسائل مربوط به افغانستان با مقامهای قطری گفتگو میکند. اورزولا وان دیر لاین رئیس کمیسیون اروپا با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری روی تحریم ها بر واردات نفت روسیه گفتگو کرده. اتحادیه اروپا می خواهد تا کشورهای این حوزه را برای تحریم از صادرات گسترده نفت روسیه تشویق کند، اما چندین کشور اروپایی از جمله هنگری، سلواکیا و جمهوری چک با این طرح مخالفت کردند. وان دیر لاین دیروز در توییتر خود نوشته که شام گذشته با صدر اعظم هنگری گفتگوهای امیدوارکننده در مورد محدودیت بر واردات انرژی از روسیه و مسائل امنیتی داشته است. در حالی که جنگ های شدید در شرق اوکراین ادامه دارد، روسیه حملات راکتی را بر شهر بندری اودسا در سواحل بحیره سیاه انجام داده. نیروهای روسیه همچنان حملاتشان را بر فابریکه فولاد آزوفستال در شهر مهم بندری ماریوپل افزایش دادند. آخرین مدافعان اوکراینی در فابریکه آزوفستال همچنان با مقاومتشان ادامه می‌دهند. صبح امروز از حملات هوایی نیروهای روسیه بر شماری از مناطق لوهانسک، خارکیف و دنیپروپتروفسک در شرق اوکراین نیز گزارش داده شده. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که مأخیر طالبان در مورد حجاب اجباری، امروز شهر کابل شاهد تظاهرات شماره از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر بود. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان از فیصله هایشان در مورد دختران و زنان عقب نشینی نکنند، با فشارهای بیشتر روبرو خواهند شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
با توجه به گذشته که طالبان با جامعه جهانی و آمریکا دارند، با تعامل جامعه جهانی و آمریکا وقت نمیگذارند.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
ممکن نیست که یک پوششی که سر تا و پا را به شکل کامل بپوشانه و انجام بپذیره.
در نیمه دوم در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شهر کابل شاهد اعتراضات زنان بود. شماره از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر در افغانستان در اعتراض به فرمان اخیر رهبر طالبان اعتراض کردند. این زنان با راه اندازی تظاهرات در کابل اعتراضشان را در برابر فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد نوع پوشش زنان هویدا کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باز هم به جاده ها برآمدند تا فریاد دادخواهی سر بزنند و در برابر آنچه که پایمال شدن حقشان می دانند صدا بلند کنند. این بانوان اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستانند. راهپیمای امروزشان اعتراض در برابر اجباری شدن چادری و حجاب با تعریف ویژه یا نسوی طالبان است. آنچه که در فرمان تازه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان نگاشته شده است. این زنان در شهر نو کابل با راه اندازی تظاهرات این نارضایتی خود را از حجاب اجباری اعلان کردند. با در نظر داشت محدودیت های وضع شده به راه اندازی چنین راهپیمایی های چندان آسان هم نیست. در تصویرهایی که از این اعتراض ها در شبکه های اجتماعی نشر شده دیده می شود که بانوان معترض در کنار دیواری که گفته می شود مربوط به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است، از سوی تفنگداران طالبان حلقه شدند. جولیا پارسی یک تن از این زنان معترض در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اول خوب پیش روی تانگ تیل شارنو اینجا مانی ما شدند، بعد از او گفتند که اگر شما قرار است که به خاطر حجاب اجباری اعتراض کنین چرا در روی سرک میگردین، باید برین پیش امر وزارت امر بالمعروف. وقتی که ما اونجا رفتیم یک تعداد از طالبا که فکر میکنم از اوزیشان بود و از استخباراتشان آمدن گرد ما را القا کردن. تقریبا دو ساعت ما را به گروگان گرفتن. شعارهای ما را اول میخواستن ندادیم، میگفتن چادرهایتان را بپوشین، پوزتان را بسته کنین، مثلا چرا به حجاب هستین، شما کافر هستین، از قبیل هم تو حرفای زشت بر ما میگفتن.
فرمان تازه رهبر طالبان در مورد نوع حجاب و پوشش زنان افغانستان است که پس از علنی شدن آن اعتراضات و واکنش‌های گسترده‌ای داشته است. در این فرمان بر علاوه تعیین کردن نوع پوشش زنان، همچنان آمده است مردان خانواده نیز با توسعه و برخورد قانونی حکومت طالبان در صورت رعایت نشدن حجاب ذکر شده در فرمان رهبر طالبان مواجه خواهند شد. حکومت طالبان اما تا هنوز به خواست و اعتراض زنان افغان در این مورد پاسخی نداده است. طالبان پیش از این نیز زیر نام توسعه بر زنان افغان محدودیت‌های وضع کردند. سفر بدون محرم را برای آنان منع کرده و بسیاری فعالیت‌های دیگر زنان نیز مانند کار در رسانه‌های دولتی با آموزش بالاتر از صنف ششم بر زنان منع شده است. فرمان تازه طالبان در مورد حجاب بحث‌های فراوانی را دامن زده است و رویاروی بیشتر این گروه را با مدافعان حقوق زن در افغانستان و جهان در پی داشته است.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان امروز در اعتراض به فرمان اخیر رهبر طالبان در کابل اعتراض کردند. همین لحظه زکیه زهادت، یک عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان را با خود در خط تلفن دارم و از او بیشتر می‌شنویم. خانم زهادت سلام، با چه تعداد زنان امروز در تظاهرات اشتراک داشتند؟
سلام به شما و سلام به تمامی شنوندگان رادیوی شما. امروز به تعداد تقریبا 25 خانم جمع شده بودیم و علیه گفته های آخر طالبان و همچنان حجاب اجباری که طالبان او را خواستن به گونه تحمیلی برای زنان افغانستان قبول کنند جمع شده بودیم و اعتراض کردیم که در برنامه اعتراضی ما رسانه های داخلی و همچنان رسانه های خارجی حضور داشتند. زمانی که ما مسیر خود را تعیین کردیم از پهلوی پارک شهرنو، طالبا اونجا آمدن. پیش روی ما رسانه های خارجی را، البته خبرنگارایشان را با خودشان بردن و همچنان رسانه های داخلی را مانع شدن که اونا ویدیو بگیرن، از ما عکس بگیرن و مانع شدن که گزارش بسازن. متاسفانه اونا را به گرو خود گرفتن و ما را گفتن که شما باید برین پیش روی وزارت امر به معروف و ما شروع وزارت امن به معروف به خاطر خواندن قطعنامه خود رفته بودیم که متاسفانه طالبا از اونجا از انبال ما آمدن که در حدود 2 ساعت ما را پیش روی وزارت امن به معروف در گروگان گرفتن. حتی بعض الفاظ قبیح از زبانشان علیه ما بیرون شد که گویا شما زنای پروژه ایستین، گویا شما از طرف غرب حمایت میشین، گویا شما به حجاب توهین میکنین، گویا شما به حکومت طالبان توهین میکنین. همچنان به دختر خانم ما توهین کردن، به دوستای
بله.
ما به خود ما
شما خانم زادت، شما در مورد توهین گفتین، آیا طالبان با شما خشونت هم کردن؟ یعنی ضرب و شتم و از خشونت و زور استفاده کردن؟
جسمی نبود اما لفظی بود، لفظی بود بله. از لحیشان گرفته بودن طرف ما، تو در حالت فیر آماده باش بود، گفت اگر شور بخورین تزن فیر میکنین.
بله خانم زادت، گام های بعدی شما و سایر فعالان زن و گام های جنبش شما، جنبش اصلی زنان مقتدر، در اعتراض به تصمیم اخیر طالبان در مورد عمدی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران چی خواهد بود؟ چی برنامه های در آینده روی دست داره؟
گام های ما استوار است. ما به خاطر بی‌عدالتی همیشه در جاده ها خواهیم ریخت، همیشه صدا بلند خواهیم کرد و هیچ وقت ولو هر گروه تروریستی که حاکم افغانستان شود نمیتونه که اجباراً چیزی که حق زنای افغانستان نیست اونا را وادار بسازه به انجام از او. این بار گویا که طالبا میخواین ایره ثابت بسازن به جهان که تمامی جنگ 40 ساله اینا که در افغانستان داشتن، تمامی خشونتی که تا حال داشتن، فقط تمامش به خاطر همی بوده که اونا بیاین زنای افغانستان انزوانشین کنن. گویا تمامی مشکلات افغانستان صورت نبوشاندن یک زن است، گویا تمامی مشکلات افغانستان همیست که یک زن به حجاب است، گویا تمامی اگر یک زن افغان داره چادری بپوشه یا پوشش مکمل داشته باشه، یعنی به این معنا که تمامی افغانستان مشکلات حل میشه.
بله.
دست کنه ما امروز در افغانستان اکثریت گداها را در افغانستان دارین، زن میره گدایی میکنه، زن میره در جاده ها دستش طرف امی طالب تروریست که فعلا حاکم افغانستان دراز میکنه، حتی سرش تمسخر میکنه.
بله.
امی حکومت فیدی و باز به اینجا میان علیه.
بله.
امی زنای افغانستان بازم قانون وضع میکنه.
بله.
ما هیچگاهی حتی
بله بسیار تشکر زکیه سعادت. بسیار زیاد تشکر از شما خانم زکیه سعادت، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر، که در مورد تظاهرات امروز خانم ها در کابل به ما و شنونده ها صحبت کردین.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر طالبان از فیصله هایشان در مورد دختران و زنان عقب نشینی نکنند، با فشارهای بیشتر روبرو خواهند شد. نت پرایس سخنگوی وزارت در یک نشست خبری دیروز گفت که آمریکا ابزارهایی را هم در دست دارد که در صورت لغو نشدن محدودیت ها بر زنان و دختران، آمریکا حاضر است که آنها را اجرا بکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا میگوید رویکرد طالبان در برابر زنان نقض حقوق بشر است و روابط طالبان با جامعه جهانی را تضعیف میکند. ایالات متحده پس از آن چنین هشدار داده که طالبان با صدور فرمان حجاب را اجباری کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز دوشنبه به رسانه‌ها گفته که طالبان یک گروه افراطی هستند و در شرایطی که بحران اقتصادی در افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر ضروری است، طالبان سیاست آزار و اذیت دختران و زنان را در اولویت قرار دادند. او از طالبان خواسته که از نقض حقوق بشر در برابر دختران و زنان دست بردارند.
We've consulted closely with our allies and partners.
ما از نزدیک با متحدان و شرکای خود مشورت کرده ایم. اگر طالبان از این فیصله های خود دست بر ندارند، راه های وجود دارد که می توانیم به افزایش فشار بر طالبان ادامه دهیم تا بیشتر از هر چیزی به وعده هایی که به مردم دادند عمل کنند، نه اینکه تنها به جامعه جهانی یادآوری شود.
not to mention to the international community.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که شهروندان افغانستان در سراسر این کشور با این فرمان که محدودیت‌های شدیدی را بر نیمه از جامعه اعمال می‌کند مخالفت کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حجاب برای افغان‌ها یک امر خانوادگی است و به معنای افزایش خشونت نیست.
موضوع که فشار واردول د نور هوادون
دخالت کشورهای دیگر در این موضوع معقول نیست. هر کشوری قوانین و ارزش‌های خاص خود را دارد. بستگی به منافع کشورها دارد. افغانستان یک کشور مستقل است. احکام اسلامی در این کشور و بر اساس قانون قابل اجرا است.
اسلامی احکام به هواد که مرحله اجرا دی قانون په بنه باندې تطبیق کی.
هرچند فرمان حجاب اجباری طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش های تندی را برانگیخته است، اما آنها برای اجرای این فیصله خود دست به کار شدند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که مسئول اجرای حجاب اجباری است در صفحه توییتر خود نوشته است که سیمینار آموزشی تطبیق حجاب زنان و دختران برای تمامی امرهای حوزه ها و مسئولان و ولایتی در کابل آغاز شده و امروز آخرین روز آن است. فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نگرانی های شهروندان افغانستان و جهان را درباره سرنوشت تلخ دختران و زنان در افغانستان برانگیخته است، موضعی که طالبان در دور نخست حاکمیتشان نیز در برابر زنان داشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، جنگ های شدید در شرق اوکراین ادامه داره و نیروهای روسیه همچنان حملاتشان بر فابریکه فولاد آزوستال در شهر مهم بندری ماریوپل افزایش دادند. تا لحظات بعد این گزارش را بشنوین، اما قبل از او توجه کنین به چند خبر تازه اقتصادی.
قرار است کارخانه بزرگ تولیدی بوستان سبز بزودی در کابل گشایش یابد. وزارت تجارت و صنعت طالبان با نشر خبرنامه گفته که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت شام روز گذشته در ملاقات با مسئولان این فابریکه گفته است که وی به اداره های مربوطه دستور داده است تا در قسمت فراهمسازی مواد مورد نیاز این فابریکه با اتاق زراعت اتحادیه های موجود همکاری کنند. در خبرنامه در مورد تاریخ دقیق گشایش این کارخانه جزئیات داده نشده است. به نقل از خبرنامه، این کارخانه بزرگ تولیدی که با معیارهای بین‌المللی ساخته شده است در بخش‌های تولید رب، جوز، اساره میوه‌ها و میوه خوش فعالیت می‌کند. مسئولان کارخانه بستان سبز گفتند با فعال شدن این کارخانه در هر شفت برای 200 تن به گونه مستقیم و برای بیش از 1500 تن دیگر به گونه غیر مستقیم فرصت‌های کاری فراهم خواهد شد. شماری از کارخانه‌داران تولید اسفنج در ولایت هرات میگویند به دلیل مشکلات گمرکی فعالیت اکثر کارخانه‌هایشان متوقف شده یا نیمه فعال است. در خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری که به نشر رسیده آمده است، این کارخانه‌داران شام روز گذشته در ملاقات با مسئولان این اتاق گفتند به خاطر مشکلات در گمرکات، رسیدن مواد خامشان، تعرفه‌های بلند گمرکی و نبود بازار برای تولیداتشان از چندی بدین سو کارخانه‌هایشان متوقف شده و یا نیمه فعال است. آنان میگویند با متوقف شدن فعالیت کارخانه‌های شان ده ها تن بیکار شدند. این کارخانه داران از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواستند تا در قسمت حل مشکلاتشان هر چیز زودتر اقدام کنند. در خبرنامه به نقل از خانجان الکوزه معاون این اتاق آمده است که وی تعهد کرده که مشکلات آنان را در همکاری با ارگانهای مربوطه به زودی حل می کند. این هم نرخ شماری از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 35 پول، یک یورو 94 افغانی و 13 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 48 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 78 پول، 1000 روپیه هندی 1051 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی.
در حالی که از درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین خبر داده می‌شود، همچنان روسیه به بندر اودسا چندین راکت پرتاب کرده. آخرین گروهی از مدافعان اوکراینی در فابریکه فولاد آزوفستال به مقاومتشان در برابر نیروهای روسی در شهر ماریوپل ادامه می‌دهند. همکارم ژکفر احمدی این موضوع را دنبال کرده و امیل لحظه با ما در استودیو است. آقای ژکفر، خوش آمدین. از تازه‌ترین جنگ‌ها در اوکراین به ما بگویید.
سلامت باشین. در برخی از مناطق شرقی اوکراین، لوهانسک، خارکیف و
دنپر و صبح امروز آژیرهای حمله هوایی شنیده شده. شورای شهر اودیسا ناوقت دیروز گفت که به اثر شلیک میزایل‌ها بر این شهر چندین ساختمان تخریب شدند. نیروهای مسلح اوکراین در فیسبوک نوشتند که پس از برخورد 7 میزایل با یک فروشگاه و یک انبار، یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. روسیه دیروز از سال روز پیروزیش در برابر آلمان نازی تجلیل کرد. نیروهای روس اوایل دیروز 4 میزایل از شبه جزیره اشغال شده کریمیا بر اودیسا شلیک کردند. درست زمانی که شارل میشل رئیس شورای اروپا سرگرم دیدار از شهر اودیسا بود، او و صدر اعظم اوکراین مجبور شدند که به یک پناهگاه بروند.
بله آقای احمدی، طوری که دیدم شهر حملات نیروهای روسیه بر فابریکه فولاد آزوفستال در ماریوپل افزایش یافته، در کل وضعیت چگونه است؟
خب از هفته ها به این طرف به اساس تخمین ها 2000 شهروند اوکراین از کارخانه فولاد آزوفستال در ماریوپل به مقاومت در برابر نیروهای روس ادامه میتن. نیروهای روس تا کنون نتونستن که این کارخانه را تصرف کنن و بنابری اونا تا حال در گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک ماریوپل واقع در بایره آزوف کوتا آمدن. با توجه به موقعیت استراتژیک ماریوپول، این شهر هم به اوکراین و هم به روسیه بسیار مهم است.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرها را در مورد وضعیت در شرق اوکراین گزارش داد. حال استدیو را برای لحظات چند به همکارم جاوید نعیمی می‌سپارم.
بیشتر از خبر،
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. در 10 دقیقه پیش رو من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا لحظات بعد از افزایش فشارها بر پناهجویان افغان در ایران برایتان خواهیم گفت.
یک دونه نون برای ما آوردن، خود یک ماسی اورم به موسش و سروز به تفلا خودانه، خود ما اصلا هیچی نمیخوردیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
تا مدتی که امارت آمده حقوق متقاعدین پرداخته نشده، فامیلا نهایت دچار مشکلات هستند.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. مصطفی صدیقی برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در مورد فرمان اخیر طالبان در مورد حجاب زنان افغان نوشته است. گاردین نقل قول زن را در عنوان مطلبش جای داده که گفته است حق انتخاب پوششش را از دست داده است. به اساس فرمان طالبان زنان باید حجاب بپوشند که صورتشان را نیز بپوشاند، مثل چادری و برقع. اما در مطلب گاردین می‌خوانیم که بسیاری از زنان افغان در گذشته هم یک نوع حجاب می‌پوشیدند. نویسنده مطلب گفته که تنها در شهرها از جمله کابل بسیاری از زنان چادر می‌پوشیدند ولی رویشان را نمی پوشاندن. نویسنده گفته که زنان جوان که تا پیش از تابستان پارسال هرگز تحت حاکمیت طالبان زندگی نکرده بودند، از دست افراد مربوط به نهاد امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکایت کردند. به طور مثال یک محصل پوانتون به گاردین گفته که به خاطر نشستن در چوکی پیشروی تاکسی شهری چند هفته قبل 2 بار شلاق خورده است. او گفته که چنین حس کرده بود که همه استخوان‌هایش شکستن. فرمان طالبان در مورد حجاب زنان با واکنش‌های گسترده به همراه شده است. یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی این اقدام طالبان را به زندانی کردن زنان تشبیه کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اقدام طالبان را به عنوان گام دیگر در مسیر نقض حقوق زنان نکوهش کرده است، اما طالبان گفتند که این فرمان را تطبیق خواهند کرد. نشریه استرالیایی استراتژیست در مطلب به معضل اقتصادی در افغانستان توجه کرده. در مطلب آمده که حکومت استرالیا برای جلوگیری از بحران اقتصادی و دسترسی مردم به مواد خوراکی 40 میلیون دلار کمک کرده است. در ادامه می‌خوانیم که بسیاری از کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و از کمک بشردوستانه با طالبان به علت سرپیچی آنان از رعایت حقوق بشر خودداری کردند. در ادامه مطلب آمده که به نظر می‌رسد که برای طالبان سرکوب زنان مهم‌تر از رساندن مواد خوراکی به مردم عادی است. به باور نویسنده مشکل اقتصادی بر تمامی مردم در افغانستان تأثیر گذاشته است.
اینجا رادیو آزادی است. شمار از مهاجران تازه اخراج شده از ایران میگویند که فشارها بر مهاجران افغان در آن کشور افزایش یافته. مسئولان محلی طالبان در هرات هم بر این نکته مورد تایید میگذارند. در این گزارش با شمار از مهاجران افغان هم صحبت شده.
ما نفهمیدیم رفتم ایران، گفتم ایران خوب جایه، ایران از افغانستان بدتر شده بود.
متی الله با همسر و سه کودکش میگوید که پس از تحمل شکنجه و بدرفتاری نظامیان ایرانی به تازگی از ایران به هرات اخراج شده است. این مرد 25 ساله 5 ماه پیش برای فرار از بیکاری و ترس از اقدامهای سختگیرانه طالبان با خانوادهش از راه های قاچاقی از طریق ولایت نیمروز به ایران رفته بود. متی الله بر رادیو آزادی میگوید که پلیس ایران او را هنگام کار در ساختمان در تهران بازداشت و همراه خانوادهش رد و مرز کرد. او افسود که نظامیان ایرانی حتی او را نگذاشتند که دستمزد 1 ماهش را از صاحب کارش بگیرد. او میگوید که با خانوادهش 14 روز در قید پلیس ایران بود تا اینکه از طریق مرز اسلامقلعه اخراج و به هرات آمده است. او سختی های آن روزها را این گونه تصویر میکند.
داخل اردوگاه هم که مار برد اگه زیاد اینجوگا لمش بود اگه کلن و به سر ما افغانی هم این آشخالا جمع میکرد. داخل از او سالون که مار برد 200 نفر 100 نفر جامعه شد، بالای 1000 نفر 1500 نفر اونجوگا مار بود داخل کرد. خانوادگی ها و مردم زیاد بودن، شلوغ بود، مجرد بود، پیر و جوان بود، اگه هر دم مار بیرون میکرد دو میزاد. یعنی زیاد سختی های دیدیم ما اونجوگا.
افسانه 23 ساله همسر متی الله در هر قدم از سختی ها و چالش ها همراه همسرش بوده است. کودکان متی الله و افسانه شامل 1 دختر 5 ساله و 2 پسر 3 ساله و 2 ساله هستند. او میگوید که در 14 شبانه روز در زندان شکم او و کودکانش سیر نشد.
داخل اردوگاه که ما بردم به 3 شب و 3 روز داخل یک اتاقی بودیم و هم خیلی کوچیک بود، خیلی یعنی عموم از این خیلی بزرگتره. یک دونه نون برای ما آوردن، خود یک ماه 3 یورو به موی 3 شب و 3 روز به طفلا خودانه، خود مثلا هیچی نمیخوردیم، فقط یک نل بم بیرو بود که آب میخوردیم خلاص دیگه.
شماری از افغانهای اخراج شده از ایران میگویند که با افزایش تنش‌های مرزی میان طالبان و نیروهای مرزی ایران در اسلامقلعه، حکومت ایران فشارها بر مهاجرین افغان را در این کشور افزایش داده است. به تاریخ 23 اپریل هنگام مخالفت نیروهای مرزی ایران با ساخت یک جاده در نقطه صفری مرزی از سوی طالبان، نیروهای دو طرف برای چند روز به حالت آماده باش نظامی در آمدند و مرز اسلامقلعه برای 2 روز مسدود شد. محمد قاسم 35 ساله باشنده ولایت غزنی هم به تازگی از ایران اخراج شده. او از هرات به رادیو آزادی بیشتر گفت.
وقتی جنگ اسلامی هم هرات و ایران بودن تو مرزی، بعد ایرانی ها بعدشون وضعیت بد داشتن با افغانی ها، چون می دیدن که افغانستان لتوکوب می کردن تو تهران شمال، ما دیدم ایشون بعدشون نانوایی که می رفتن هم گیر می دادن زیاد مردم ایرانی ها بعدشون.
بر بنیاد آمارهای ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ولایت هرات، روزانه بیشتر از 1500 مهاجر افغان از ایران اخراج و از طریق مرز اسلامقلعه وارد افغانستان می شوند. عبدالحی منیب رئیس این اداره می گوید که در این اواخر اخراج مهاجرین افغان از ایران تا 10% افزایش یافته است. او درباره وضعیت شکننده مهاجرین افغان در ایران بیشتر می گوید.
اونا را مجبور به عودت میکردن، اونا را مثلا دست پای از نو مثلا شکسته میامد و کسانی میامد که اونا را به مرمی زده بودند و اونا را مثلا ما شاهد حال از اونا هستیم که اونا را مرمی بزدم و به شهادت رسانده بودند. واقعیت هم خیلی ظلمی که در حق از اونا مثلا میشود، او قابل از این نبود که تحمل کنه افغانها.
اما روند اخراج افغانها از ایران به چند ماه قبل برمیگردد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، از هنگام برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 9 ماه گذشته، ایران اخراج مهاجران افغان را افزایش داده و هشدار داده که اقتصادش تحت تحریم آمریکاست و بنابر این نمیتواند که از عهده رسیدگی به موجی از مهاجران افغان برآید. بر بنیاد آمارهای حکومت ایران، در 8 ماه گذشته حدود 1 میلیون افغان به این کشور مهاجر شدند. در این حال به اساس گزارش اسوشیتد پرس، بیش از 250 هزار افغان در جریان امسال از ایران برگردانده شدند. مهاجرانی که در ایران باقی ماندند عمدتاً مشغول کارهای به گفته خودشان شاقند، مثل کار ساختمانی و کار در مزرعه ها. ماجرانی مثل متی الله که به افغانستان برگردانده شدند میگویند که نمیدانند که چی کنند، چون که از دست بیکاری، ناداری و ترس از آینده نامعلوم به ایران فرار کرده بودند.
سپاسگزار هر یکتان که با رادیو آزادی همراه هستید. شب و روز خوش داشته باشید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر تایید کرده که 6 جنگجویان ها در نتیجه یک درگیری مسلحانه با گروه اصلی مخالف در این ولایت کشته شدند. پیش از این طالبان کشته شدن نیروهایشان را در مقابله با جبهه مقاومت ملی رد کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان در تصمیم هایشان در مورد زنان و دختران در افغانستان تجدید نظر نکنند، واشنگتن فشارها بر حکومت آنها را افزایش خواهد داد. نت پرایس سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری گفت که این موضوع با طالبان شریک ساخته شده. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید با مقام های ایرانی در مورد مشکلات مهاجران افغان در آن کشور گفتگو کرده. رابرت مارتینی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که بحث های دیروز و در تهران بیشتر به تحولات تازه که در نتیجه آنها افغان ها زیانمند شده اند متمرکز بوده. او این گفتگوها را مثبت خوانده. وزارت خارجه آمریکا از سفر معاون این وزارت به قطر خبر داده میگوید که افغانستان جزء از آجندای گفتگوهای دو جانبه خواهد بود. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، براین مکیون معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اداری و منابع در مورد حمایت پایدار و هماهنگی دوحه در مسائل مربوط به افغانستان با مقام‌های قطری گفتگو می‌کند. اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپا با ویکتور اوربان صدراعظم هنگری روی تحریم‌ها بر واردات نفت روسیه گفتگو کرده. اتحادیه اروپا قصد دارد تا کشورهای نوزه را برای تحریم از صادرات گسترده نفت روسیه تشویق کنند. و در حالی که جنگ شدید در شرق اوکراین ادامه دارد، روسیه حملات راکتی را بر شهر مهم بندری اودسا در سواحل بحیره سیاه انجام داده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان روز شنبه فرمان داد که در نتیجه آن حجاب اجباری شد و بیرون شدن زنان از خانه هم محدود. در فرمان گفته شده که در صورت تخطی و تخلف از این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان طالبان با واکنش های جدی و گسترده به همراه شده. از سازمان ملل متحد گرفته تا دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هم از طالبان خواستند که زنان را به حاشیه نرانند. شماره از زنان میگویند که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان افغانستان به زندان ثانیه برای بانوان مبدل شده. آیا واقعا چنین است؟ پرسش هایی که مطرح می شود امین که دین اسلام برای زنان و دختران چین و حجاب را در نظر گرفته. آیا پیش از این مردم در افغانستان حجاب را رعایت می کردند؟ اگر بله، پس چرا قوانین حالا شدیدتر اعلام شده؟ آیا طالبان واقعا طرفدار حجاب شدید بودند؟ چرا اکنون با گذشت نزدیک به 9 ماه از روی کار آمدنشان دست به این اقدام زدند؟ بحث میکنیم در همین مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست دکتر محمد الله صخره از عالمان دینی فارغ شده از پوهنتون ازهر مصر را با خود داریم. تماس ما با ایشان وصل است. نرگس نهان معین پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان و از فعالان حقوق زن هم در برنامه دعوت شدند و تلاش میکنیم تا اونا را هم با خود داشته باشیم. البته در بخش از برنامه گفتگو با سمیرا حمیدی یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل با رادیو آزادی نیز نشر خواهد شد. اما نخست با مهمانان ما. جناب صخره سلام خدمت شما. از دیدگاه اسلام کدام نوع پوشاک برای زنان مجاز و رواست؟
بله تشکر میکنم از شما و از شنوندگان برنامه شما و مهمانان گرامی شما. موضوع پوشش در اسلام ما تعلق به این میگیره که از کدام زاویه ما ایره به بحث میگیریم. آیا ایره ما از زاویه وجودی ای به حیث یک حکم شرعی که تعلق به خود افراد دارن که چه قسم ایره تطبیق میکنن از ای، یعنی مثلا تنها مسئولیت اخروی که یک انسان در این مسئله داره ای هست، یا اینکه نقش حکومت ها در تنفیذی از این مسئله چی هست و نقش عادت ها و این مسائل، یعنی چندین زوایا داره. از نظری وجودش به حیث یک حکم شرعی چیزی که مسلمان ها در طول تاریخ به حیث متون دینیشان و از طریق آدرس تفسیریشان و علمایشان فهمیدن اینکه یک حکم شرعی هست و زنان مسلمان به این باید ملتزم باشند. از این خاطر هم در تاریخ اسلام زمانی که مثلا عیسوی ها و یهودی ها و مسلمان ها در یک شهر زندگی میکردن، کوشش میکرد حکومت امو مسلمان که ساحه زندگی عیسوی ها و یهودی ها یا آتش پرستا را جدا بسازد. به این معنی که اونها در یک جایی از گوشه شهر قرار می گرفتن که در اونجا آزادی های خودشان را و اون را ذکر می کنن که اگر اونها مثلا چادر می گرفتن یا نمی گرفتن یا چه قسم می نوشیدن چی چیز می خوردن تا در داخل مسلمان ها خلطه باشن و کسی هم با اونها تعرض نکنه. بالاخره یعنی یک چیزی یا به عنوان یک حکم شرعی وجود داشته و بیشتر تغییرات عرفی هم در ای وارد شد. مثلا زمانی که مسلمان ها از جزیره عرب بیرون شدن آزادتر بودن، زنان مثلا در جنگ شرکت میکردن و در کار شرکت میکردن و چوپانی میکردن، شتر چرانی میکردن که کلی از این چیزا ایجاب میکنه که ممکن نیست که یک پوششی که سر تا و پا را به شکل کامل بپوشانه و انجام بپذیره. این طوری که مثلا ما در داخل افغانستان اگر ما قیاس بکنیم زنان کوچی را مثلا ببینیم، اونها تنها اکتفا به یک چادری در اطراف میکنن، یا زنانی که در سمت شمال مثلا در زمین و چیزا کار میکنن، اونها ایتونیست که با یک چادری دراز اونها برون. وقتی که مسلمان ها در دوره عباسی اینها شهر نشین شدن و فرهنگ شهر زیاد شد، بردهداری و کنیزی مسائل به وجود آمد، طبقیت به وجود آمد، تفاوت طبقاتی به وجود آمد، یک جامعه نخبه و یک جامعه اشرافی خودشان را دارای یک فرهنگ خاصی از لباس گرفتند. از این خاطر بود که در سیستمی لباس در زن مسلمان افزوده شد و این بعد به انداز دارندگی ظاهر می شد که هر زنی که مثلا بیرون می برآمد از خانه و به همون اندازه که دامنی دراز می داشت و بالا روبند می داشت و امثال ازی می داشت و دودان خادمه از پشتش می رفتن، این بیانگری امو اشرافیت امو خانواده بود. این ما در کتاب های تاریخ اسلام زیاد به گونه های مختلف می بینیم. در تاریخ تمدن اسلام عربی نوشته گستالو بون و تاریخ اسلام جورجی زیدان و بقیه و کتاب های اسلامی که انسان از لابلایش استخلاص میکنه و نتیجه گیری میکنه. بنام چیزی حکمش ما یک حکم شرعی وجود داشته که فریضه است، یعنی پوشان یعنی بدن برای زنی مسلمان. ولی روی می آیم سر مسئله فقهی از این که همه اکثریت مسلمان ها علمای مسلمان مخصوصا امام ابو حنیفه به این اتفاق داشته و این مسئله را گفته که زن رویش عورت نیست و کف دستش عورت نیست و کف پایش عورت نیست. بعد این را تحلیل کرده امام ابو حنیفه گفته که بخاطر که این چیزها چیزهایی هستند که روی و کف دست و این چیزها که زن در خرید و فروش و در معاملات و در داد و ستد و در شاهد و شاهد گرفتن به این ضرورت پیدا میکنه که روش شناخته شود. بناهن اینجا اصل مسئله است که یک امامی در حجم امام ابو حنیفه و در او زمان ضرورت مبرم تعاملاتی را می دانست که زن می رود و تعاملات می کند و هر کس از خودش چیز نداره، یک نفر از مثلا از خود ولی نداره. پس این طور که پس از 1300 سال بعد از وفات ابو حنیفه که ما دعوای مذهبی از اون بکنیم، یعنی به این مسئله اگر انسان ها متوجه نشوند که همه امور را با یک زن را کاملا تعلق بتن به یک مردی، که او زن اگر این فرهنگ زیاد پیدا رشد بکنه کار به این میکشه که بله. یک کسی که از اهل قریه یک زن باشه خودش را متولی و ولی امری او زن میدانه، سلب شخصیت به وجود میاد، زیای حقوق به وجود میاد. بنابراین ما خلاصه بکنم که ما حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی از نظر دینی فرض هست بالا یک زن مسلمان، و روی و کف دست و کف پای در مطابق مذهب حنفی و مطابق بسیار اقوال علمای مذاهب دیگر عورت نیست.
تشکر جناب صخره. به شما برمیگردیم و تماس ما با بانو نرگس نهان هم برقرار شده. خوش آمدین. شما هم به باورتون چرا طالبان اکنون در این شرایط با گذشت نزدیک به 9 ماه چون این تصمیم گرفتند و قوانین شدیدتر را بر زنان اعلام کردند؟
سلام و احترامات به شما و طریق شما به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. خب قسمی که ما شما همه می دانیم یک اندازه اختلافات بین طالبا وجود دارند. معلوماتی که ما داریم کسایی که در دوهم در 3 سال گذشته مذاکره میکردن و وعده هایی میدادن که نظرشان در قسمت حقوق زن تغییر کرده و پالیسی هایشان تغییر کرده و اونا از این دعوت به زن تا اجازه میتن که به سطح وزارت کار بکنه، تحصیل بکنه، تعلیم کسب بکنه، کار بکنه، تجارت بکنه، اونا یک گروه بسیار کوچک بودن که متاسفانه اونا نمایندگی از تمام طالبان نمی کردن و این را متاسفانه جامعه بین المللی هم متوجه نشده بودن. امرایشان موافقتنامه صلح را امضا کردن و بالاخره وقتی که اینا به قدرت رسیدن آهسته آهسته همه گروهی که زیادتر دیر متفاوت داره دیرشان تغییر نکرده اونا زیادتر به قدرت میشن و به خاطر زی ارقل معلومات تحلیلی که ما داریم نیست که به خاطر که اونا بتونن که مشکلات داخلی خود حل بکنن و یک اندازه بتونن که مستحکم بسازن، اونا زیادتر مجبور هستن که به صحبت ها و به تقاضاهای کسانی که نظرشان تغییر نکرده گوشنوی بتن و تغییرات در قسمت حقوق زن، در قسمت تحصیل زن، در قسمت تعلیم زن و در قسمت حجاب زن بیرن. یک طرف قضیه هستن و طرف دیگه قضیه هست که متاسفانه حقوق زن و دیگر شاید کار زن، تحصیل زن از تاربات و حالا به حیث یک وسیله ابزار یا یک ابزار فشار بالای جمعی به ملی استفاده می کردن تا بتونن که به طریق از طریق خان کسب برسم شناختن به ملی اینا کسب بکنن. آن که ایستا ایستا از این هم نامید می شن متاسفانه اینا زیادتر فشار بالای زنا میارن و فکر میکنن که هر قدر که اینا بالای زنای افغان فشار وارد بکنن اما قدر میکنن به غیر مستقیم اینا بالای جامعه بین المللی هم فشار وارد میکنن. ببینید شما در حالی که وظیفه یک حکومت امنیت است، ایجاد امنیت است، در پنوی از او حل مشکلات اقتصادی مردم است، ایجاد کار است و رفای مردم از بالاخره و بدنی کشور است، متاسفانه شما در نوم گذشته ببینید طالبان هیچ کدام کار یا عمل کرده یا دستاورد در قسمت انکشاف اقتصادی، در قسمت انکشاف اجتماعی، در قسمت حکومتداری، در قسمت رفع مشکل امنیتی مردم ما شما دیدیم که چه حادثات غم‌انگیز داره و خونبار ما شما در ماه مبارک رمضان مخصوصا در قسمت مردم اهل تشیع افغانستان دیدیم. اما در اون قسمت متاسفانه طالبا نه خود مسئول میدنن، نه صدای خود بلند میکنن، نه کدام تعهد بر مردم میکنن و هر روز اینا فقط با پالیسی های میان فکر میکنن که هر قدر که کنترل زیادتر بکنن برای مردم فشار زیادتر بکنن اما قدر میکنن که به حکومت خود دوام بدن.
بله تشکر. برمیگردیم به شما بانو نرگس نهان. آقای صخره، چقدر فرمان طالبان با موزه های دینی مطابقت و همخوانی داره؟ تا این حد تندی در گذشته، البته شاید تنها در دوره نخست حکومت طالبان در اواخر دهه 90 میلادی سابقه داشت، آیا مردم در این مدت به حجاب بودن، رعایت نمی کردن در حدود 21 سال گذشته؟
خب یعنی ما فکر میکنم که کشور افغانستان زنان در افغانستان بیشترین زنانی در شاید در سطح دنیا بوده باشن که حجاب را رعایت میکنن. نسبت عدم رعایت حجاب پس از سقوط حکومت کمونیستی و بعد دیگر تنزل کرد، یعنی حتی در اون زمان هم در داخل شهرها اگر شکلی اگر بود. و ما در هیچ کشور اسلامی متور مثال ما کشور موریتانی را اگر قیاس بکنیم که یک کشوری است که شباهت های زیادی با افغانستان داشته در سابق و فعلا هم، و در اونجا هم بزرگترین کشوری است که در اونجا مدارس دینی وجود داره در دنیا، در دنیای اسلام. ولی ما زنها را در اونجا میبینیم که با مو یک چادری کلانی که میپیچانن در اطراف خود و اونها میرون و هیچ اشکالاتی بین زنها و بین مردمشان و بین طبقه مدارسیشان وجود نداره. ما همچنین ما از در عربستان سعودی مثلا بالایی که یگانه مذهبی که تاکید بالای پوشانیدن روی زن میکنه مذهبی سلفی است یا وهابی است، ولی با آن هم امروز حکومتش که در اونجا یک سلسله چیزایی روی دست گرفته ما نمیبینیم که علمای از اونها در تقابل بخیزن. و بنان قضایا را در هر کشور در افغانستان مخصوصا از موضوعات دیگر و از زوایای دیگر ببینیم، حتی تحمیل کردن این مسائل بالای زنانی که در قرا و قصبات و کوچی ها هستند در افغانستان. کی میتونه کس میتونه برای مثلا زنان کوچی را بگویه که شما روی تا را ببندین؟ ولی در شهرها چرا تشدد و سختگیری به وجود می آید؟ این موجب رفتن و فرار مردم و موجب برنگشتن مردم می شود. بنان ما نباید حکم شرعی را که درست است حکم شرعی حجاب معروف است، یعنی از نظر دینی و هر حکومت باید برای از او دعوت بکنه و او را حتما همیشه مردم هم خودشان به او پایبند هستند و یک حکم نو نیست که تازه آمده باشه، اما خلط کردن از او با بعضی مسائل و مردم دیگر را در او گرفتن و خانواده ها را مثلا در او داخل ساختن باعث جنجال های خانوادگی هم خواهد شد، باعث ازی خواهد شد که حتی یک طفل کوچک مثلا بالای مادرش خودش را مسلط بدنه، مثلا مادرش برای در بیرون یک طفل کوچک بگویه که مثلا تو بدحجابی کردی و این طور کردی، باعث جنگ های خانوادگی شوه، باعث قتل های ناموسی شوه، باعث هرج مرج در جامعه شوه. بنابراین این مسئله دقیقی است. از یک ناحیه دیگه ما فراموش نکنیم که ما نباید جامعه بین المللی را زیاد تبرئه بکنیم. جامعه بین المللی، نهادهای بین المللی از افغانستان به حیث یک کارگاه کار گرفتن. در 20 سال گذشته اینها شدیداً یک سلسله فیمینیسمی شدیدی را اینها هم تحریک کردن که ما و شما مثلا دیدیم که کار به این کشید که زنان رفتن چادری را سوزاندن علنا. خب این کار انعکاسات خودش را داره، این کار عکس العمل های خودش را داره، این کار موجب عظیم شود که یک تعداد از او استفاده بکنن. این کارها را در تحت نظارت جامعه بین الملل صورت گرفت. فعلا هم دنیا میخواهد افغانستان یک کارگاهی برای تولید
جناب صخره. این کار شاید از طرف یک گروه صورت گرفت بر هدفی که بود، اما چرا باید بار از او را تمام زنان و بانوان افغانستان بکشند؟
نباید بکشند با زنان، ما ایره به این مسئله متفق هستیم، نباید این کار نشه. ولی ما مقصود ما نیست که بعضی مثلا ما همیشه در افغانستان این فکر مفکور است که ما چرا مثلا جامعه بین المللی کاری نکرد و جامعه بین المللی مثلا فریب دادن در مذاکرات دوحه اینان. نه، من فکر میکردم که جامعه بین المللی مخصوصا نهادهای فعالی که در سیاست جهانی را میچرخانن مخصوصا امریکا کاملا از صلب قضا خبر دارن، کاملا اینها طرفدار یک وضعیتی همچینینی هستند در بعض جامعه اسلامی مخصوصا در افغانستان. این مسائل را باید از ازهار ما در تفسیرها و در تحلیلهای ما دور نباشه. روی هم رفته ما به این خلاصه کنیم که زنان افغان واقعا قشری مظلومی هستند، ضعیفی هستند، زیادتر به خاطر که زیاد بیوه هست در افغانستان، زیاد کسانی در شهر زندگی میکنن. مثلا شما فکر کنید که تعدادی از پناهندهانی بودن که سالهای طولانی در ایران در پاکستان زندگی کردن، اینها وقتی که به افغانستان آمدن هیچ خیش قومی ندارن، اینها مثلا قریه ندارن. افغانستان منطقه نیست که زمینداری زیاد بوده باشه، تنها زنانی که در اطراف هستن تا یک اندازی به حکم موقعیت زمینداریشان اگر مسئول هستن، کسانی که در شهر هستن مسئول نیستن. اونها به تنقل، به وظیفه ضرورت دارن، به رفت آمد ضرورت دارن، اونها به کار ضرورت دارن. اگر این کارها اگر بالای از اونها فشار بیش از حد وارد شوه از نظر شرعی هم مرفوض هست و از نظر اخلاقی هم مرفوض خواهد بود. بنابراین این مسائل است که از نظر، اما این به معنی انکاری وجودی حجاب شرعی به عنوان یک حکم شرعی نیست. حجاب شرعی به عنوان حجاب هست، ولی پوشانیدن روی و کف دست اونها از نظر مذهبی ما هم حتی نقل نیست.
تشکر. خب مهمانان عزیز، برای چند دقیقه از شما اجازه میگیریم، چون گفتگوی هم کردیم با سمیرا حمیدی از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل و او نخست از نگرانی ها پس از فرمان جدید طالبان در مورد پوشاک و بیرون شدن زنان از خانه برایم گفت.
سازمان عفو بین الملل در قبال فرمان یا اعلامی تازه گروه طالبان در قسمت پوشش و یا ایجاب اجباری بالای زنان و دختران در افغانستان و همچنان تاکید بالای از این که بدون ضرورت زنان اجازه ندارن از خانه بیرون شوند واقعا نگران است. ما این عملکرد طالبان را خلاف حقوق بشر میبینیم، این همچنان خلاف حقوق بشر بین المللی است که قوانین بین المللی که افغانستان یک مملکت است که قوانین امضا کرده. ما متاسفانه نگرانی ما ای است که طالبان بار بار برخلاف وعده ها و صحبت هایی که در قبال حقوق زنان و دختران در افغانستان داشتن، بار بار برخلاف از او وعده ها و از او تعهدات عمل میکنن. ما در ماه عمل چند هفته گذشته شاهد یک بار دیگه بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دختران را بودیم.
بله بانو امیری، فرمان تازه حکومت طالبان تا کدام حد با معیارهای جهانی و اسلامی در مغایرت قرار داره؟
این تصمیم جدید یا فرمان جدید طالبان نقض آشکار حقوق بشر نشان میده. متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان و یک فیصدی مهم در افغانستان نمیبینن، بیشتر به زنان دیدگاه ابزاری دارن و این یک دید بسیار منفی در مورد نیم نفوس افغانستان است. با آوردن همچو فشارهای جدید بالای زنان و دختران، ما متاسفانه شاید از این خواد بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
و با باور شما بیشترین نگرانی ها از کدام طبقه زنان در افغانستان با این فرمان بیشتر شدند؟
ما واقعا نگران سرنوشت او زنان و دختران هستیم که هیچ مرد در خانه خود ندارن، مجبور هستن براین کار بکنن و متوجه فامیل خود باشن. ما همچنان هیچ نوع کار خلاف حجاب و خلاف اسلام و خلاف البته فرهنگ را که زنان و دختران افغان در سالهای گذشته انجام داده باشن نیستیم و این استفاده حجاب و دلایل گفتن که ایر ما مطابق اسلام فرمایش دادیم، این همش یک بهانه‌گیری است و آوردن فشار بالای نیم نفوس افغانستان است. هیچ نوع بی‌حجابی و هیچ نوع خلاف‌ورزی توسط زنان و دخترها در دهه‌های گذشته، در سال‌های گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، می‌خواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنن و اونا را از صحنه ناپدید بسازن.
سمیرا حمیدی بود از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل. بانو نرگس نهان، مکتب، کار، آموزش، اکنون محدودیت ها بر زنان و در نهایت حجاب اجباری، آنچی بانو حمیدی از سازمان عفو بین الملل گفت، طالبان به نحو روی مسائل زنان بهانه گیری میکنند. شما فکر میکنین که چنین است؟
بله، چند مقدار ما میخواییم بر شما یادآوری بکنم. یک موضوعی که اینا گفتن، شما در هر جامعه مخصوصا در افغانستان که در 40 سال گذشته جنگ دیدم، ما استعداد زیاد مردان چی از طرف طالبا بوده چی از طرف حکومت قبلی بوده از دست دادیم. این مردان و نوار خانواده های خود بودن. امروز وقتی که اینا کشته شدن زنده نیستن، مسئولیت خانواده رو خانم های اینا دارن و قسمی که قبلا هم گفته شد، اصلا معلوم نیست که اگر ما بین 1.5 الان 2 میلیون خانواده را که امار برای ما گزارش میتم نانوار از اینا زنانی باشه، اصلا به فکر از اینا کسی نیست که اینا مشکلاتشون چطور حل میشن. دوم، در پالیسی موضوع حجاب اسلامی است. ببینین، حکومت قبلی خواه هیچ کدام پالیسی نداشت تا جایی که من باید دارم در قسمت ازی که بر زنان گفته باشه که شما چی نو حجاب بکنین چی نو حجاب نکنین. اما بازم به سطح منطقه ما شما میدین زنان افغانستان همیشه با حجاب کار میکردن، با حجاب زندگی میکردن، با غرور و با عزت کار میکردند. دوم در خودی از این موضوع اخلاق و تربیه خانوادگی هم هستند. وقتی که امروز طالبان این فرمان صادر میکنند، این چقدر زیر سوال تربیه خانوادگی افغان ها رو میبره؟ آیا افغان ها خانوادهشان مسلمان نیستن؟ آیا اونا متوجه این موضوع نیستن؟ زن ها خودشان متوجه نیستن؟ در حالی که اینا در مسائل شخصی مردم غرض میگیرن. کشورهای ما شما داریم مثل ایران و عربستان که اونا خودشان مثل کار کفیران طالبا کردن، اونا در قسمت حجاب زنا قانون دارن، پالیسی دارن و تشریح میتن که باید قانون حجاب زنا چی است، تعریف ازش دارن. اما باز هم میگیریم که اونا روزانه کوشش میکنن که تعریف تغییر بتن تا بتارن که زنا رو کمک بکنن که در جامعه زیادتر فعال شون کار بکنن. در پوری از طالبا با پالیسی میه که مکمل زنا رو میخوای حس بکنن. موضوع چادری ده که آیا دواری کردن دیدنیم چادری میره تقریبا در حدود 10-15 دختر خانم تا جایی که ما ویدیو شدیدم سوختاندن. این حالا ما به خاطر کار که عمل کرده که 10-15 خانم کردن و یک تعداد محدود میکنه، منعیشه که جزایش به تمبنی نفوس جامعه بدهیم. باز در هر جامعه وقتی شما میده شما اخشار مختلف با نظریات مختلف میداشته باشه و یک جامعه و یک حکومت باید اما قدر دید بزرگ و دل بزرگ داشته باشه که دیدگاه همه گیره و اخشار مختلف با دیدگاه مختلف جا به جا بکنه و در پولی ازو از آزادی که برشان بتن خودشان فکر بکنن کار بکنن. موضوع مذاکره رو به خاطر یادآوری کردم به خاطر دیدیم یکی از این پروسی صلح که بالاخره منتج به شکل طالبا بیایم و تمام قدرت افغانستان رو بگیره، این پروسه را جامعه بین‌المللی و مخصوصا امریکا شروع کرده بود. مردم افغانستان شروع نکرده بود، حکومت افغانستان شروع نکرده بود. حکومت افغانستان تا آخرین نقطه و مردم افغانستان جامعه بین‌المللی همگی جامعه مدنی همگی کوشش ما این بود که میگفتیم که پروسه باید بطی باشه و در کلی ازو ما یک میکانیزم حسابی هم باید داشته باشیم. که متاسفانه هیچ وقت امریکا و جامعه بین‌المللی گپ ما رو گوش نکردن. بالاخره خواهیم نخواهیم قطع روز نمی است که طالب دلیلی که موز به قدرت رسید و تمام افغانستان اتانست که زودترین فرصت بگیره به خاطر اونمو ختمه صلحی که به دو هم ذاکره بود. یکی دوم در پولی زود خواهیم نخواهیم افغانستان یک کشور فقیر است متاسفانه و وابسته به کمک های بین‌المللی است. منظور ما شما بسیار خوب میفهمیم که هر کسی که آخر روز مصرف یک خانواده باشه، یک کشور باشه و یا یک گروه باشه میته برای زیاده تاثیر میداشته باشه. با اون خاطر خواهیم نخواهیم متاسفانه قطع گفت نمیست که زنان و مرده افغانستان وابسته یک اندازه به جامعه بین‌المللی شده. و دیگه موضع تعهدات است. ما امروز افغانستان عضویت چندین کنونسیونای بین‌المللی داره که امضا کرده و تعهد کرده و در اون قسمت حقوق زن، حقوق بشر یادآوری صورت گرفته. به اون خاطر نظر به اون تعهدات که ما داریم، ما مجبور هستیم که جامعه بین‌المللی رو یادآوری بکنیم و برشان توجه بسازیم بشن که در افغانستان چی میگذره. به خاطر اونا هم امروز کمک میکنن به افغانستان و در پلیس کمک میکنن در قسمت کار و تمام تغییراتی که در افغانستان در 20 سال گذشته اومده. من نمیگم که تمام کارشون درست بود، من قبول میکنم که اکثر کارشون متاسفانه همخوان به فرهنگ افغانستان نبود و اگر نظر مشکل زا بود اینو من قبول میکنم، اما در پلی از اون اونا هم در وضعیتی که امروز ما در افغانستان داریم دخیل دارن و نقش به مراتب زیادتر از مردم افغانستان دارن. به خاطر این موضوع حسابی ما مجبور هستیم برشان بیاد بکنیم که اونا بفهمن چی میگذرن. یک نقطه آخری رو میخوایم برتون یادآوری بکنم که
خیلی
کشورهایی هستن که طالبا را هم حمایت میکنن. یک دلیلی که ما فعلا مثلا امر جنبه بین‌المللی گپ میزنیم به خاطر از این است که ما میخواهیم که اونا به کشورهایی که طالبا را حمایت میکنن و طالبا یک اندازه زیر تاثیر از ناست بالای از ما فشار بیارن از طریق صحبت های دیپلماسی اونا می طالبا گپ بزنن تا بتونن پالیسی هاشون را اندازه تغییر بدن.
خیلی تشکر از شما و آقای صخره. یک دقیقه دیگه فرصت داریم، چی فکر میکنین پیامدهای همه اقدام های طالبان که سختگیری شدید عنوان میشه چگونه خواهد بود و چی توجیه دارن اونا از این اقدام های اخیرشون؟ خیلی کوتاه.
بله، پیامدش ای است که به نفع خود طالبا هم نیست و به نفع مردم افغانستان هم نیست. ما در حساب دینی هم میگویم، قرآن میگوید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت بکن برای پروردگارت به حکمت و پند نیکو. مردمی که حتی به تفاوت بودن، مردمی که شاید از زوال بعضی انسان های مثلا مقتدر و جزایر قدرت خوش بودن با آمدن طالب، حتی همونها دی متضرر میشوند بنان آن چیزی که به نفع و مسلمان ها هم در جهان نگرانی خودشان را پیدا میکنن و مورد طعن و مورد تمسخر قرار میگیرن. بنام چیزی است که باید در این تعدیل به وجود بیاید و باید از تشدد و از سختی و از افراد بر حکومت ها پرهیز بکنن.
خیلی سپاسگزار از شما دکتر محمد الله صخره، از عالمان دینی فارغ شده از پوهنتون ازهر مصر، و بانو نرگس نهان فعال حقوق زن که از فرانسه با ما و شما بودن. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه امروز با رادیو آزادی همراه بودید.
السلام.